خب آقای حمید فرخنده از مشهد مقدس گفتن ویژگی های یک کاسب حلال خور اینه که
بله رفتارش خوب باشه، بله حرفاش درست
حسابی
باشه، درست رفتار بکنه با مردم، نیتش اگر اینطوری باشه اصلا شما خودتون متوجه میشید.
حالا شما به ما بگید وقتی که تشریف میبرید در یک در حقیقت مغازه‌ای، در یک جایی که یک کسب و کاری است، چطور تشخیص میدید که اوضاع احوال اینجوریه؟ یعنی گفتارشون درسته، رفتارشون درسته، اون نیت درستیه؟ لطفا به ما بگید. یعنی مشهدی های عزیز گل کاشتن ها. بازم سفری میکنی به مشهد مقدس
خانم یا آقای اصفهان چه کردن؟
خانم یا آقای خسروی چی فرمودن؟
گفتن کاسه باید منصف و با وجدان باشه.
درود بر شما، ما هم با شما موافقیم. بله
مهری هم که گفتن از 10 به شما نمره 10 دادم. بله
خودشون شغلشون رو فرموده بودن ها،
گفتن من بقالم.
بسیار همالی، دوست دارید
راجع به کاسبی صحبت بکنید دیگه.
آقای مهری بود فامیلشون. بله, بله اینقدر سریع اینو میبرید که من جا میمونم. بله بله آقای مهری عزیز، شما میتونی بگی به عنوان فردی که حالا این واژه‌ای هم که مخصوصا برای دوران کودکی شما خیلی شیرینه، کسی که مثلا اسلام گفتیم بقال، حالا خب من فکر کنم این سوپرمارکت فارسیش چی میشه؟ حالا هر چی که میشه، مغازه بزرگی که کالاها و خدمات خوبی رو ارائه میگه. شما به ما بگید که در کسب و کار شما به چه کاسبی میگنی؟ یک کاسب درست، یک کاسب حلال خور، یک کسی که ویژگیاش جوریه که من نوعی با خیال راحت ازش خرید میکنم.
آقای بهارعلی مومنی از روستای زرگران اولیا بخش درود، خیلی ممنون. راجب موضوع برای ما بنویسین، پیامتون رسید. آقای محمد غمخوار از تهران محله خانیاباد گفتن تو محل ما خوب. بهترین کاسب به حاج اکبر میرزا آقایی هستن که از لحاظ برخورد و مشتری مداری حرف اولو میزنن. شغل ایشان هم لوازم خانگی فروشی.
یه لحظه میشه سر اینا رو نبریم؟ من شب بخوام یه کاری بکنم. حاج اکبر آقای میرزا آقایی، نمره شما امشب در از شنبه شبکه رادیو اقتصاد چنده؟
20.
باریکلا.
ولی تو برنامه امشبمون کلی کارشناسی داریم راجع به کاسبی حلال و سالم. اول این کارشناسی رو دشت میکنیم با کارشناسی جناب آقای شگفت انگیز.
هنوز تشریف دارن ایشون؟
بله
چقدر
عالی. اینجا همه ثابتن.
بله
عرض سلام و طول احترام و عمق ارادت خدمت همه شما عزیزان، خانم‌ها، آقایون، دخترها، پسرها، پدربزرگا، مادربزرگا. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. قربون میشه اجتماعتون برم. یه سلام ویژه میخوام بگم با نون اضافه به حلال خورا. منظورم همتونیدا، به جون خودم. یعنی شما کاسبایی که حواستون به لقمه‌ای که میبرید خونه هست، خیلی کارتون درسته. حلال خور حلال خورید، قربونتون برم. حالا بگذاریم که یکی از همین حلال خورا میگفت به جیبم نگاه نکن، به دلم نگاه کن که پرتر از حساب بانکیمه. اوف چی گفت، شرح شرحه کرده منو به خاطر این جمله. خیلی هم راست میگفت، البته جیبش از خیلی چیزا خالیه، اما دلش یه گنجینه است پر از گفتنی. از قدیم گفتم بارکش به منزل نمیرسه. میرسه، اونجور سر تکون دارید میری که میرسه، خوبم میرسه، به جون خودم نمیرسه. اگه میرسه با چه کیفیتی میرسه؟ چیه؟ چون پول داری، خوش تیپی، خوش قیافه‌ای، با سلیقه هم هستی، فکر میکنی دیگه تمام و کمال همه رو داری؟ قربونت برم. منظورم البته نه جسارت نکرده باشیم به تیریج و قبایی، یه سری بر نخورده باشه. همه یه پول دارن که این مدلی نیستن. خدا به دادمون برسه، قربونتون برم. مراقبت کنید. تشکر از اینکه در کنار ما هستید و خواهید بود. ارادت بندتونم، قربون شکل ماهتون برم. باهاتون خداحافظی میکنم، جان دلمید.
بله. ممنونیم از امین زیایی عزیز. بله
بله بله.
خانم نوازنی، من میگم کسب و کار حلال به کاری گفته میشه که با قوانین اخلاقی، شرعی و انسانی مطابقت داره و اصطلاحا از هر ظلم و تقلب و حرام هم به دوره. درسته؟
من یه مثالی بزنم. مثلا یه کاسبه مثلا حلال خور هیچ وقت کم فروشی نمیکنه، گران فروشی نمیکنه.
آفرین.
دروغ نمیگه در مورد کیفیت کالاش. بعد رزقش رو با رعایت اصول انسانی و شرعی به دست میاره.
نظر شما چیه دوستان؟ 30036 37 شماره پیامک
و 22652525 تلفن ماست.
یک کاسب حلال خور کسی که عادل باشه، با انصاف باشه، خوش برخورد باشه، خوش خلق باشه، مهربون باشه، مردم دار باشه، کسی که بتونه دخلش رو با مهربانی پر بکنه، با روزی حلال و اون گشاده روی، همه اینها باعث میشه یه انسان در اصل یک کاسب فقط توی هر کار و هر شغل و هر برنامه‌ای که هست همیشه سربلند و موفق و پیروز باشه. علی رادمین، چهرزا.
خیلی متشکریم از شما آقای رادوین بزرگوار، ممنون و متشکریم. اما دوست عزیزی از کاشان، آقا امید رئیسی، گفتن که بنده کارم پوشاک مردانه است، میام از تهران خرید میکنم، یه آدرسی هم نوشتن که حالا ما نمیتونیم بگیم. گفتن آقا مهدی عباسی، یعنی کسی که ایشون ازشون در تهران خرید میکنن، برخوردش عالی، جنس تولیدشون فوق العاده است، تولید داخلی، کیفیتشون بی نظیر، اصلا کوتاهی نمی کنه، به قیمت خوب پخش می کنه و دستشم برای ما خیلی برکت.
خیلی مهمه. دست برکت.
دنبال یه همچین پیامکایی هستیم. بشنویم از تجربه های عینی شما در کسب و کارتون. ما رو هم بی بهره نذارید.
خب کاسب حلال خور کسیه که نه گران فروشی کنه نه کم فروشی کنه، معتقد باشه که روزی رسونه بی منت خداست و صبح تا وقتی که یه نمه آب جلو مغازش میپاشه میدونه که اگر تخفیفی داد و با مشتری راه بیاد، خدا هم نگاه میکنه به اون نیتش و روزشو چندین برابر میده. بهتره هممون نسبت به هم مهربون‌تر باشیم. یه کاسب حلال خور میدونه که رزق حلال چه تأثیری در سرنوشت فرزندش داره، پس به درآمد زیاد فکر نمی کنه، به آینده بچهش فکر میکنه. ممنون از شما.
زنده باشید خواهر مهربان، خیلی عالی بود. بله
بعضی هم حال 0991-2303 گفتن که حالا دروغ نباید بگه کاسب دیگه. بعد اینکه بعضی ها دروغ نگن دل درد میگیرن، یه دروغ دل درد میگیره
شد اشون، چون دروغ رو با قین ننوشتن، با قاف نوشتن، شاید دروغ با قاف منظورشونه. بله بله بله.
حالا ما که از علائمش دل درد،
بله بله، حالا از ما که گذشت، ولی زین پس دروغ رو با قین بنویسیم، جای دوری نمیره. بله بله.
کاسب سالم و حلال خور کسی که به حق خودش خانه باشه، احترام بذاره به مشتری، مشتری رو احترام بذاره و اکرام کنه، به حق مشتری کاملا توجه کنه، مشتری رو راضی نگه داره. اگر فروشنده یک جنسی از ضمانت تعویض یا ضمانت خدمات پس از فروش اون جنس رو کنه، اگر هم که خدمات هست و داره که خدماتی رو تعمیراتی رو ارائه میده، بعد صورتی پاسخگوی اون تعمیراتش باشه تا انشالله مشتری راضی بشه و اون کاسب هم کاسب حلال خوری باشه انشالله. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما دوست عزیز. اما سفر کنیم به شیراز.
بله بریم شیراز. از کنم که گفتن که 0917-9532 گفتن من از استاد وحید تشکر میکنم، کارش خیلی درسته، با انصاف احترام میذاره، خوب برخورد میکنه، خرج تراشی نمیکنه، ایشون تعمیرکار ماشین هستن، بعد شیرازن اول بلوار رحمته.
بله همون بله. اوایل بلوار رحمت که تشریف ببرید، بگردید به دنبال اوستا وحید.
بله
بله، با خیال راحت کارتونو به ایشون بسپرید. دنبال یه همچین پیامکایی هستیم. چند بار این جمله رو
من خاموش نباشید.
مگه شنونده خاموشم داد؟
بله، روشن شید لطفاً به ما پیامک بزنید.
بله.
آخه موضوع امروز خیلی در دسترس هممونه. همه راجبش نظر دارن. نظر همه رو می‌خوایم بشنویم، بدونیم، بخونیم. آره، 3367 و 2265-25-25. خدمت شما که آی شجاعتون خیلی در بخش کسب و کار ایدال من. خب همیشه ما راجع به کسب و کار ایدال صحبت میکنیم دیگه.
بله،
مثلا با ارزش اخلاقی رو، بله، اجتماعی باشن، اخلاقی باشن، انگیزه ایجاد بکنن در کارکنان و خلاصه ویژگی های خوبی داشته باشن. ولی میخوام بگم که هفته گذشته که شما نبودین، آقای دکتر مهدی دادفر راجع به کسب و کارهای پارتیسانی صحبت کرد. خیلی موضوع جالبی بود، خیلی جالب بود. حالا در این هفته میخوام در مورد بخش تبلیغاتش صحبت بکنم. تبلیغات
پارتیسانی.
آره، بیم گوش کنیم، یاد بگیریم این داستان اصلا چیه. بفرمایید آقای دکتر دادفر.
کسب و کار ایدال من، مبانی بازاریابی، پادکست 14، تبلیغات پارتیسانی. سلام، وقت بخیر شنونده محترم رادیو اقتصاد و برنامه از شنبه. من مهدی دادفر هستم، مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار، و توی این پادبخش میخوایم راجع به تبلیغات پارتیسانی با هم صحبت بکنیم. اگه پادکست هفته پیش رو گوش کرده باشید، با بازاریابی پارتیسانی آشنا شدید. توی طول هفته خیلی از عزیزان به من پیغام دادن که ما تبلیغات بسیار زیادی رو دیدیم که این قاعده‌ای که شما گفتی رو شامل نمی‌شد. یعنی تبلیغات هدف حمله به یک سازمان دیگر رو نداشت. بله، این تبلیغات پارتیسانیه. همون جوری که بازاریابی پارتیسانی سعی در حفظ منابع و خرج کردن کمتر پول داره، تبلیغات پارتیسانی هم اولین و اساسی ترین رکنش همینه. زمانی که بودجه و منابع ما به اندازه کافی نیست و مبتنی بر خلاقیت میخوایم کاری را انجام بدیم که وایرال بشه. کلمه وایرال یه مقدار ترجمه کردنش به فارسی سخت میشه. این که خیلی پربازدید بشه، خیلی پرطرفدار بشه. وایرال از ریشه ویروسی میاد. همونجوری که یه ویروس به سرعت خودش رو در حجم بالا تکثیر میکنه، اینو تبلیغات هم میتونه به یک همچین آرمانی برسه. توی تبلیغات پارتیسانی خلاقیت حرف اول و آخر رو میزنه. این که اتاق فکری رو داشته باشیم که بتونه به بهترین شکل ممکن یک کمپین یا یک عملیات ویژه رو جلو ببره. خیلی از تبلیغات پارتیسانی که توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه، در حقیقت تبلیغات پارتیسانی نیست. اونها یک سری عملیات پرخرج و پرهزینه هستن. مثلا اینکه شما بیاین در طول اتوبان همت یک تابلو و بیلبورد میلیاردی رو بگیرید و مثلا بیاید یک ماکت رو روش پیاده بکنید، یا فلان ویژند پرطرفدار توی دنیا ماکت گرون قیمتی رو طراحی بکنه که به مردم بگه که من قهوه هم میفروشم علاوه بر همبرگر. این نمیتونه تبلیغات پارتیسانی باشه. این یک نوع تبلیغات خلاقانه است و ما باید فرق این دوتا رو بدونیم. مثلا در تبلیغات پارتیسانی ما میایم و به خاطر اینکه بودجه بالایی نداریم، محصول خودمون رو به جای اینکه روی تابلوها معرفی بکنیم، در یک کامیون که محفظه شیشه‌ای و آکواریومی داره محصول خودمون رو معرفی میکنیم، و به جای اینکه سر تا سر شهر رو پر بکنیم از تابلوها و بیلبوردهای خودمون، از همین یک کامیون در تمام سطح شهر استفاده میکنیم تا افراد بیشتری ببینن، راغب بشن و
نقطه تماسشون برقرار بشه با محصول ما. این میشه تبلیغات پارتیزانی. و یا نه اینکه من بیام یک سری بسترهای فوق العاده گرون رو بگیرم و توش کارهایی رو بکنم که مردم رو شگفت زده بکنه، این تبلیغات پارتیزانی نیست. خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی این موقعیت رو در اختیار همه کسب و کارها امروز قرار دادن که میتونید به راحتی با ساخت یک محتوا یا ویدئوی خلاقانه وایرال بشید و بازدیدهای بسیار زیادی رو بگیرید. اما حواسمون باشه، همین شبکه‌های اجتماعی هم امروز دیگه خیلی علاقمند به طنز و رفتارهای خرق عادت نیستن. ما تو شبکه‌های مجازی شاهد این هستیم که به خاطر تبلیغات پارتیزانی یهو یک پزشک میاد و یک کاری رو انجام میده که اصلاً شأن و شخصیت و اعتبار پزشکی خودش رو زیر سوال میبره و این نوع حرکات برای شما ممکنه بازدید وایرال بیاره. اما همیشه باید بهش دقت بکنید که بعدش چی؟ چه اعتباری به شما میده؟ آیا اعتبار کافی رو از بازار خواهد گرفت؟ یا مردم دنبالش میکنن که این نوع تبلیغات سرگرم کننده رو ازش ببینن؟ آیا کسی به این نوع اشخاص اطمینان و اعتباری میکنه که بخواد به عنوان مشتری و مصرف کننده ازشون محصول تهیه بکنه؟ آیا من به پزشکی مراجعه میکنم که 24 ساعت توی کلینیکش همه فکر و ذکر و ابعاد روی این بسته شده که یک سناریوی خنددار و کمدی طراحی بشه و توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بشه؟ یا میرم به پزشکی مراجعه میکنم که اصول و قواعد و پرستیژ کار رو حفظ میکنه و تخصص خودش رو با کار خودش به رخ میکشه؟ پس حواسمون باشه، تو تبلیغات پارتیزانی اگر میخوایم محتوایی تولید بکنیم که بازار رو شوکه بکنه، اگر میخوایم مصرف کننده و مشتری ها رو به سمت خودمون جذب بکنیم، حواسمون باشه که از اون ور بوم نیافتیم. حواسمون باشه که رفتارهامون باعث پایین اومدن اعتبار خودمون یا خدایی نکرده صنفمون نشه. امروز در شبکه‌های اجتماعی شاهد این موضوع بسیار ناراحت کننده هستیم که بسیاری از افرادی که دارن با شبه علم به تدریس موفقیت میپردازند، متاسفانه خوراک تهیه ویدئوهای وایرال بسیار زیادی شدن که افراد به نقد و انتقاد از این افراد میپردازند که مباحث شبه علمی و بیپایه و اساس رو به عنوان نکات و تکنیک‌ها و استراتژی‌های فروش و موفقیت دارن به مردم ارائه میدن. مطمئن باشید یک مبحث اگر از سمت شما به بازار وارد بشه و شما بخواید یک بازاریابی پارتیزانی انجام بدید، نکته بسیار مهمی رو بخواید اشاره بکنید، منتقدین بسیار زیادی هم در کمین هستن که میتونن این تبلیغ شما رو تبدیل به ضد تبلیغ بکنن. پس یک شمشیر دو لبه و دو سویه میتونه باشه. با کمی پرسه زدن در گوگل میتونید روش‌های تبلیغات پارتیزانی رو بیشتر و بیشتر ببینید، تحلیل بکنید تا ایده های جدیدی سراغتون بیاد و بتونید یک محتوای وایرال و پربازدید رو بسازید. ببخشید که من از وایرال استفاده کردم، به خاطر اینکه واقعا معادل فارسی نمیشه براش گذاشت. شما آیا در طول گوش دادن این پادکست ایده‌ای به ذهنتون خورد که بتونید یک تبلیغات پارتیزانی برای کسب و کارتون بسازید یا نه؟
خیلی متشکرم که لحظات اولین جمعه دومین ماه فصل زمستان یعنی بهمن ماه رو تقسیم میکنید با برنامه از شنبه از شبکه رادیو اقتصاد. تشکرم میکنم از آقای دکتر مهدی دادفر، کارشناس کسب و کار، که نکات ارزشمندشون رو شنیدیم در بخش کسب و کار ایدئال من. و یه تشکری هم بکنم از شما هموطنان بزرگواری که در این فصل سرد و در این ماه سرد حواستون به مصرف بهینه انرژی از جمله گاز هم هست. خیلی هم عالی، دمتونم گرم. در پویش 2 درجه دمای کمتر هم مشارکت کردید، همچنان هم ادامه میدید و کارتونم درسته. اما بریم به سراغ آنچه که از شما پرسیدیم در مورد کسب و کاری که بهش میگن کسب و کار سالم. به نظر شما یک کاسبی که ویژگی هایی رو داشته باشه که به کسب و کارش بگن این آقا کارش درسته، کسب و کارش سالمه، کسب و کارش حلاله، چه ویژگی‌هایی میتونید حتی کاسب‌هایی رو به ما معرفی بکنید و ما هم بهره ببریم، آشنا بشیم با این عزیزان. اگه گذرمون به دیار و محله شما افتاد حتما به سراغ این خوبان بریم. 30036 37 شماره پیامک ماست. 22 65 25 25 تلفن اینجا کجاست؟ از شنبه. شنبه.
کاسب حلال خور کسیه که در مورد کالایی که میخواد بفروشه واقعیت رو به مشتری بگه. اگر کالاش کیفیت مطلوب رو نداره هم باید بگه و درجه بندی بین کالاهاش رو باید برای مشتری خودش کاملا مشخص بکنه. حتی بگه که چرا قیمت فلان کالا بالاتر از اینه چیه. خب اینطوری به هر حال خود اون شخص خریدار بتونه تصمیم نهایی رو بگیره. در این حال معتقدم که کاسب حلال خور فقط به دنبال منفعت شخصی نیست که مثلا بخواد برای اجاره بهاش سود غیر متعارف از مشتری بگیره، یعنی رحم میکنه به مشتری خودش و به دنبال سود فراوان نیست. تشکر میکنم. معلومه چراقی هستم از قم.
خیلی متشکریم خواهر عزیز. ساناز یاریپور از ایلام شنونده ما هستن، گفتن که کاسبی کاسب حلال خوره که وجدان داشته باشه. وجدانم یه چیزی نیست که به دست بیاری، از اول وجدان باید باهات باشه. لیلا خانم از فسا خوش اومدی، چقدر خوشحال شدم پیامتو دیدم بعد از نمیدونم سالها. عرض کنم که بله، موضوعمون راجع به کسب و کار حلاله، کسبایی که حلال خورن، کسبشون سالمه. کسی رو میشناسین به ما معرفی بکنی و فکر میکنید این آدما چه ویژگی هایی دارن؟ گلیاری از ایلام گفتیم من خودم کاسبم، حال کاسبا رو درک میکنم، میدونم گاهی وقتا کسب و کار خوب نمیچرخه، ولی خب این دلیل نمیشه که ما بخوایم جنس رو گرون بدیم به مشتریمون و باید حواسو به هر حال داشته باشیم.
حالا آقا یاسر میتونن خانم نوازنی بیشتر توضیح بدن این که بله. گفتن حال و احوال کاسبا رو درک میکنن اصلا یعنی چی؟ موافقی؟
یعنی چی؟
بله، بازم منتظر شما هستیم تا در موضوع مشارکت بفرمایید، پیامک های قشنگتون رو بخونیم و صدای زیبای شما رو هم بشنویم. اما
قوانین کسب و کار مجموعی از اصول، قوانین و مقرراتیه که به مدیریت و راه اندازی یک کسب و کار کمک می‌کنه.
مثال بزنم؟
بفرمایید.
قوانینی مثل حقوق کارمندان، حفاظت آفرین. از حقوق مصرف کنندگان درسته. و البته موارد دیگه.
بله، خب ما هم تو برنامه‌مون راجع به قانون صحبت می‌کنیم.
100%.
قانون و کسب و کار.
بله، خیلی هم عالی.
بله، هر باره در خدمت آقای دکتر رامین ایرانپور هستیم و که دادگستری و کارشناس حقوقی که ما رو آشنا میکنن. به هر حال ما که انقدر سرمون شلوغه آقای شجاعی، تو زندگی و کار همینطور فرصت نمیکنیم بریم قوانین رو بخونیم، ولی
نهایت بهره رو از حضور آقای دکتر میبریم.
نهایت بهره رو میبریم. این هفته هم قراره که راجع به اصول مطالبات صحبت بکنن با عزیزان.
آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر، شب شما بخیر.
بله، در خدمتتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم که واسه اصول مطالبات، خب بدیهی ترین چیزهایی که مثلا در حالت عادی گرفته میشه چک و سفته هستش. یه چیزی که امریه که مثلا هر کسی انجام، حالا اگه چک و سفته نبود، با آیا با مکالمات و یعنی با این پیام های در همراه اول یا شبکه های اجتماعی دیگه میتونیم اینو مستندی قرار بدیم؟ مثلا شما یه پیام یا جنسی رو میخواید ارسال کنید و ارسال هم میکنید، ولی کلیه مکالمات شما مثلا در اسمس هستش، پیامک هستش، آیا مستند به این اگر طرف پرداخت نکرد میتونید شما مراجعه کنید به مرجع قضایی و مطالبه بکنید؟ این به شرطیه که طرف هم پاسخ داده باشه و هم خط موبایل به نامش باشه، یعنی یک شروع فرایندی رو از اول تا آخر به هم بخوره، یعنی اگه خط موبایل به نام خودش نباشه و یا اینکه شما فقط پیام داده باشید که من اینقدر از شما میخوام، این مسمونی، یا اگر مثلا در شبکه‌های اجتماعی که حالا سرورشون در خارج از ایران هست پیامی رد و بدل بشه و این پیام ها پاک بشه، یه طرفه پاک بشه، باز هم مستند هست. این رو دیگه پلیس فتا راستی آزمایی میکنه که آیا این مطالبات صحیح هست یا نیست. و اگر شما یه کالایی رو ارسال میکنید برای یه شخصی، اگر از طریق پست هستش حتما به آدرس خود اون طرف پست بشه و یه آدرس مثلا در میدان فلان تحویل داده بشه یا به مغازه فلان تحویل، حتما باید مشخصات اون فرد باشه که به اون تحویل داده بشه و اون رسید پستی که شما ارسال میکنید میتونه برای شما مستمسکی باشه برای دریافت مطالباتتون. الو.
بله، متشکرم و ممنونیم از شما آقای دکتر، استفاده کردیم. اگر حالا نکته دیگه ای هم هستش که احساس میکنید که میتونه به عزیزان ما کمک بکنه در این زمینه، ممنون میشم.
قرارداد، حتی همیشه یک قرارداد حتی به صورت چند خط روی کاغذ،
اینم نکته بسیار مهمه،
تأثیرش حتی از فاکتور هم بیشتر، یعنی پیش اومده حتی تو این فاکتورهایی که تو بازار میفروشن، خیلی ساده هم هست، امضای خریدار پای اون فاکتور باشه شما میتونید اونو وصول بکنید، اون مطالباتتون رو. ولی اگه فاکتوری صادر میکنید و امضای خریدار پای اون نباشه، مطالبه کردن اون به مراتب سخت‌تر میشه.
رسید بانکی آقای دکتر چقدر اعتبار داره؟ مثلا این کار، این رسید بانکی من به فلانی انقدر پول قرض دادم، اینم رسیدشه، اصلا اعتبار داره؟
ببینید، این اول از همه نشون میده که شما یک مبلغی رو بدهکار بودید و اون بدهیتون رو پرداخت کردید.
عجب، از این نظر اینطوری نگاه میکنه.
اول میگه طرف به من بدهکار بود و واژه قرض در موردش به کار نمیره. اگر شما به کسی میخواید قرضی بدید، حتما بایستی طبق یه قراردادی باشه یا حداقل یه چیزی نوشته بینتون باشه، یا حداقل به قول من تو این پیامکایی که قابل پاک شدن نیست مثلا برای اول، اونو حداقل بگید آقا من اینقدر به تو قرضم و در فلان تاریخ به من پس بده، استرداد بکن.
درسته.
اینو حداقل باید باشه. ولی خب وقتی مثلا مراجعه میکنید به یک فروشگاهی، اگر شما واسه شما فاکتور خواستید صادر بکنن که باید بکنن، اون واسه زمانیه که شما میخواید از گارانتی اون کالا استفاده کنید، واسه تو صحت و سلامت اون کالا حالا تو یه مدتی مهمه.
یعنی حالا بخواید از خدمات پس از فروشش استفاده بکنیم،
یا فروشنده به شما گفت همین رسیدی که مثلا دستگاه پوز میده فاکتوری اینو قبول نکنید، فاکتور حساب نمیشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ایرانپور، ممنونم که هر باره ما رو آگاه میکنید نسبت به مسائل حقوقی. پاینده باشید، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز شنونده، اینجا از شما بس.
راهیم راهی دریا، اگه آسون اگه مشکل، روز سر به مهر کوه میبرم تا لب ساحل، تو مسیر آبی رود هر نفس لحظه به لحظه قصه ی زندگی از من، یه من تازه می سازه، تو مسیر آبی رو هر هر نفس لحظه به لحظه قصه یه زندگی از من یه من تازه می سازه.